و با توجه به این که ما یک کشور خشکی هستیم و آب ارزش و جایگاه بسیار ویژه‌ای داره، بنابراین باید بریم به این سمت که میزان تولید در واحد سطحمون رو افزایش بدیم.
میزان تولید در واحد سطح؟
بله. به جای اینکه سطح کشتمون رو افزایش بدیم، باید ما میزان تولید در واحد سطحمون رو افزایش بدیم. هم بحث مصرف آب هست که ما بتونیم صرفه‌جویی بدیم در مصرف آب، هم اینکه قطعا اراضی زراعی با کیفیت ما سطحشون محدود هست و ما نمیتونیم اینها رو افزایش بدیم. بنابراین نیاز هستش که ما اون مسائل کارشناسی رو به نحو شایسته رعایت کنیم برای که برسیم به اون اعداد و ارقام لازم.
بله، به اراضی کشت با کیفیت اشاره کردین. اگه موافق باشین بعد از شنیدن یک بخش تحت عنوان لقمه خبر این مسئله رو بیشتر باز کنیم و در موردش صحبت کنیم.
رسیدیم به بخش لقمه خبر و خبرهایی در حوزه تولید گندم. نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان رکورد زد. مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت مبلغ اختصاص یافته توسط دولت برای خرید تضمینی گندم به اندازه جمع 5 سال گذشته بوده است. پرونده مطالبات گندمکاران بسته شد. با واریز مبلغ 10,000 میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران سراسر کشور، میزان پرداختی به کشاورزان گندمکار به 83,000 میلیارد تومان رسید. رشد 58% خرید تضمینی گندم نسبت به سال گذشته. مجموع خرید تضمینی گندم امسال به 7,169,000 تن رسیده که نسبت به سال گذشته که 4,534,000 تن بوده 2,635,000 تن افزایش و به عبارتی 58% رشد داشته. تا کنون پول گندم کشاورزان 12 استان به صورت کامل به حساب اونها واریز شده. خرید 1,411,000 محموله گندم. وزارت جهاد کشاورزی از آغاز فصل خرید گندم تا کنون حدود 1,411,000 محموله گندم به ارزش 760,125 میلیارد ریال را از کشاورزان خریداری کرده. از آغاز فصل خرید گندم تا کنون 1,899 مرکز خرید در 31 استان کشور از طریق سامانه جامع خرید تضمینی گندم بانک کشاورزی حدود 1,411,000 محموله گندم به ارزش 760,125 میلیارد را از کشاورزان خریداری کردند. گندم به عنوان غله استراتژیک در ایران و جهان نقش محوری در تأمین امنیت غذایی کشور داره و بانک کشاورزی با هدف حمایت از تولید در بخش کشاورزی و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور با تمام توان برای اجرای هرچه بهتر عملیات خرید تضمینی گندم در کشور تلاش میکنه. جهش تولید در دیمزارهای کشور تا 2 برابر پیشبینی شده. تأکید اصلی بر افزایش بهره‌وری و ارتقاء توان سرمایه گذاریه، چرا که بر این باوریم رسیدن به رشد اقتصادی به این دو عنصر نیاز داره و قطعا در این زمینه باید حرکتها و برنامه ریزی های متحولانه ای صورت بگیره. تقدیر مجلس از وزارت کشاورزی برای افزایش 50% امنیت غذایی. نمایندگان مجلس در بیانیه‌ای از رئیس جمهور و وزیر کشاورزی برای برنامه‌ریزی و اقدام مؤثر در سال زراعی جاری و افزایش 50% تولید گندم قدردانی کردند. ممنون از همراهیتون با بخش لقمه خبر. اینجا از مزرعه تا سفره.
خب لقمه خبر رو شنیدیم. همچنان با برنامه از مزرعه تا سفره به همراه آقای مهندس محمد رضا امیری مدیر امور زراعت استان تهران همراه شما هستیم. این نکته رو یادآوری کنم که شما میتونید هر پنجشنبه همین ساعت این برنامه رو از طریق موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز شبکه رادیویی سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش و اختصاصاً گروه تغذیه و سلامت بشنوید. در بخش اول راجع به مسائل کاش، داشت و برداشت گندم صحبت کردیم با آقای مهندس امیری و الان در بخش دیگری می‌خوایم راجع به کشت اراضی با کیفیت صحبت بکنیم. خب قطعاً آقای مهندس وقتی که اراضی ما با کیفیت باشند، کشت مناسبی درش انجام میشه، محصول با کیفیت و البته بیشتری هم برداشت میشه. چه کنیم که این اراضی با کیفیت باشن؟ آیا اضافه کردن خاک ها و کود ها به این اراضی تاثیرگذار هست؟
قطعا ببینید ما تو مرحله آماده سازی زمینمون خیلی مهم هستش در همه محصولات و خب گندم هم به جای خودش، این که ما در مرحله کاشتمون بحث اولمون بحث آماده سازی زمین هست که
بله.
باید بستر لازم برای رشد و نمو بعض فراهم بشه، اون عملیات خاکورزی که لازم هست رو صورت بدیم، ضمن این که ما عملیات خاکورزیمون برن به سمتی که ماده عالی رو توی خاکهامون افزایش بدیم. یکی از مشکلات اصلی خاکهای ما بحث ماده عالی هستش که عموماً در کشور ما با توجه به اینکه اقلیم ما یه اقلیم خشکی هست و نیمه خشک، ماده عالی در بیشتر مناطق و بیشتر استانهای ما پایین‌تر از میزان لازم هست. بنابراین ما در
به دلیل برداشت زیاد از اون خاک این اتفاق افتاده.
خب ببین بحث
خاک منطقه اینطور هست،
یه قسمتیش برمیگرده به این که خب ما میزان بارندگیمون کم هست
بله.
و رشد و نمو گیاهان در اون حد نیست. خب مثلا تو منطقه شمالی ماده عالی خاک ما بیشتر هست چون بارندگی بیشتره، ولی یه قسمت دیگه از قضیه برمیگرده به این که ما تو عملیات خاکورزیمون مراعات نکات کارشناسی رو نمی کنیم، گاهی با شخم‌های بیش از حد
بله.
و خدمت شما عرض کنم برگردان‌های بیش از حد، این ماده عالی رو در معرض هوا قرار میدیم و تجزیه میشه و اون بیوماسی که لازم داره برای رشد و نمو بذر تأمین نمیشه.
بله.
بنابراین آماده سازی زمین یک مرحله مهمی هستش که این رو ما به چه صورتی آماده کنیم و انشالله حالتی بشه که زمینمون دچار فرسایش نشه و
بله.
این خاصیت رو حفظ بکنه.
آقای مهندس امیری، آیا از تجربیات کشورهای موفق دنیا هم ما الگو میگیریم، ایده میگیریم؟
قطعا الان تو بسیاری از کشورها کشت مستقیم رایج شده.
به چه صورت؟
یعنی این که تو بعضی از محصولات که این امکانش هست، مثلا مثل ذرتی که ما بعد از گندم و جو میکاریم، اینها به جای اینکه بیان شخم بزنن و اون ماده عالی رو در معرض تجزیه قرار بدن
بله.
و باعث کاهش ماده عالی بشن، بذر رو داخل خاک قرار میدن و شرایط رو برای رشد و نمو فراهم میکنن. خب ممکنه سالهای اولیه بالاخره یه سری مشکلاتی داشته باشه، مسائلی داشته باشه، اما در دراز مدت ما خاکی خواهیم داشت که کاملا اسفنجی هست، ماده عالیش بالاست، فعالیت میکروارگانیسماش بالاست و خدمت شما عرض کنم که بحث تبخیرش کاهش پیدا میکنه و خیلی از مشکلاتی که امروز ما توی این خاکهای معمولیمون باش مبتلا به هستیم در اون حالت اینها برطرف میشن.
برطرف میشن. بسیار خوب. امیدواریم که سال 1401 و سالهای بعدی اون سالهای پرباری باشه برای کشت گندم کشورمون. بشنویم یک بخشی رو با همین عنوان 1401.
برداشت 1401.
با عرض سلام و عرض خدا قوت به تمامی بهره برداران و تولید کنندگان بخش کشاورزی میهن عزیز اسلامی. من حسن شریف‌نیا هستم، کشاورز و کشاورزاده شهرستان ری و تهران. حدود تقریبا 40 ساله که به شغل کشاورزی در زمینه تولید محصولاتی مثل غلات، سیفی، علوفه و دانه‌های روغنی کار می‌کنم. خب طبیعتاً در 40 سال پیش در اون شرایط در بدو انقلاب در دهه 60 کشاورزی شغل راحت و اقتصادی نبود، ولی به دلیل عرق و علاقه‌ای که به شغل پدری و کشاورزی داشتم همون اوایل جوانی به این حرفه مشغول شدم و تلاشم رو شروع کردم. البته طولی نکشید که با شرکت در کلاس‌های علمی و آموزشی که از طرف ادارات ترویج و آموزشی کشاورزی شهرستان دایر می‌شد و با برقراری ارتباط صمیمی و دوستانه‌ای که با کارشناسان و مهندسین خوب و علاقه‌مند کشاورزیمون برقرار کردم موفق شدم دوره‌های آموزشی و تخصصی مفید و ارزشمندی رو بگذرونم، تا جایی که انقدر در کار و تولیدم تأثیر گذاشت که در دهه‌های فکر می‌کنم 70 و 80 موفق به کسب رتبه کشاورز نمونه در سطح شهرستان و استان تهران و حتی یک مرحله کاندید به عنوان نمونه کشوری شدم. به هر حال پیشرفت و موفقیت من به جایی رسید که با عضویت در تشکل‌های صنفی مثل انجمن خبرگان، مثل عضویت در هیئت مدیره توانی‌های تولید روستایی، عضویت در هیئت مدیره صندوق حمایت از تولید بخش کشاورزی شهرستان، رفته رفته دارای مسئولیت‌های هم شدم، تا جایی که علاوه بر تولید محصولات با کمیت مطلوب، به حال در بحث تولید محصولات با کیفیت و سلامت، در واقع همون تولید محصولات سالم و غیر شیمیایی و ارگانیک و همچنین ترویج اون بین کشاورزای دیگه هم دارای یک مسئولیت ها و عهده‌دار یه وظایفی شدیم و ما سعی کردیم در ترویج استفاده از نهادهای غیر شیمیایی در بحث نیازهای غذایی برای محصولات خودمون و همچنین در بحث آفتکش ها سعی کردیم که فعالیت های انجام بدیم تا اون محصول تولید شده و به عمل آمده محصولی باشه کاملا مفید و به هیچ عنوان برای سلامت مردم و جامعه مصرفی مردممون به هیچ عنوان مضر نباشه، که راهش هم قطعا استفاده از کودهای زیستی که همون به اصطلاح میکرو ارگانیسم ها و باکتری های مفید و زندهی هستن که به توسط اونا میتونیم محصولاتمونو با قطع به یقین با سلامت کامل تولید و در سر سفره مصرف همیهنانمون بگذاریم.
Show.
خب این بخش رو شنیدیم و همچنان از شما خواهش میکنیم اگر سوال، نظر، پیشنهاد و حتی انتقادی دارین از طریق 162 به ما بگین، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. گفتگومون رو درباره تولید گندم و البته مراحل کاشت، داشت و برداشت با آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر امور زراعت استان تهران ادامه میدیم. آقای مهندس، قطعاً جایگاه غذایی گندم سر سفره مردم یک جایگاه ویژه‌ای هست و از احترام ویژه‌ای هم محصولاتی که از گندم تهیه میشن دارند. اما با توجه به اینکه نان قوت غالب ماست، برای اینکه از این محصول به نحو احسن استفاده کنیم بدون هیچ دورریزی، آیا به نظرتون نحوه تفخ نان، مکانیزه شدن تولید نان و یا موارد دیگه میتونه تو این زمینه ها به ما کمک کنه؟
قطعا. حالا اگه اجازه بفرمایید از همون مراحل اولیه‌ای که
بله،
تولید گندم هست، ما اگه بتونیم گندمی تولید کنیم که میزان گلوتونش بالاتر باشه،
درسته،
میزان پروتئینش بالاتر باشه، خاصیت نانوایی بالاتری داره.
بله،
قطعا توی پخت نان بسیار کمک میکنه.
مؤثره. بله
مؤثره. بله فوق‌العاده مؤثره. و نانی که تولید میشه از این طریق خاصیت ماندگاری بیشتری داره و کیفیت بیشتری داره. قطعا خیلی از مسائل و مشکلاتی رو که ما تو دورریز نان داریم اینها رو میتونیم برطرف کنیم. حالا این لازمش این هستش که ما هم تو مرحله کاشت و داشت و برداشت رعایت مسائل رو بکنیم. تو مرحله کاشت همونطوری که من خدمت شما عرض کردم، تهیه بستر یه بحث قضیه هست. نوع بذری که ما استفاده میکنیم فوق‌العاده مؤثر هست.
بذرهای مرغوب رو در یک جایی برای خودتون نگهداری میکنید که بتونید ازش استفاده بهینه کنید؟
بله، به خدمت شما عرض کنم ما الان واریته‌های مختلف گندم هستن که توی استان رایج هستن. بعضی واریته‌های جدیدی که وارد شدن مثل ترابی، مثل امین و واریته‌های قدیمی که بودن، اینها خب روشون کار میشه. ما چند تا واحد فراوری بذر داریم، حدود 4000 تن ما تولید بذرمون هستش در سال و چون نیازمون هم تقریبا به همین میزان هست، این واحدها از مرحله کاشت تا داشت و برداشت گندم رو کنترل میکنن.
بله،
واحد کنترل گواهی بذر ما اینها رو مرحله به مرحله کارشناسی میکنن و تایید میکنن تا نهایتاً بذری که تولید میشه میره فراوری میشه، یعنی بوجاری میشه. اگر علف هرزی هست، مواد زایدی هست، ازش گرفته میشه، بعد ضد عفونی میشه و با سمومی که سموم ضد قارچ و ضد بیماری اینها آماده میشن و این یه بذری میشه که در اصطلاح لیبل میخوره و به عنوان بذر گواهی شده در اختیار کشاورزای ما قرار میگیره، برای که با خیال راحت بتونن از این بعد استفاده کنن.
بسیار خوب. این سمومی هم که شما فرمودید همه سموم سازگار با طبیعت دیگه، درسته؟
بله بله، سموم ضد قارچی هستش که حالا مانکوزب یا بقیه سمومی که هستن، اینها کاملا از نظر علمی و بهداشتی همشون کنترل شده هستن و هیچ مشکل زیست محیطی رو ندارن.
بله،
فقط از بعضی از بیماری هایی که گندم ممکنه دوچارش بشه، مثل سیاهک، سیاهک پنهان، سیاهک آشکار،
بله،
بیماری های دیگه ای که حالا ممکنه توی گندم پیش بیان و قطعا اونها مشکل ساز هستن برای بهداشت مردم و برای تولید ما. گاهی وقتا اصلا ممکنه مزرعه رو از حالت تولید خارج کنن و کلن تولیدش رو از بین ببرن. این مشکلات رو برطرف میکنه و تو مراحل فراوریشون اینها انجام میشه تا بذر آماده و مطمئنی رو در اختیار کشاورز
قرار بدیم. بسیار بهم. خوب. اما امیدواریم که سفره‌های شما همچنان پربرکت باشه و برنامه از مزرعه تا سفره رو هم با دقت بشنوید. یه بخش دیگه تقدیم شما میشه.
دانش سلامت سفره.
بخش کشاورزی از عرصه دانش بنیان یه مقداری دورتر از بخش‌های صنعت و خدمات و اینهاست. اگر ما در کشاورزی شرکت‌های دانش بنیان رو افزایش بدیم و دانش رو به کارگیری کنیم در مسئله کشاورزی، می توانیم در امر اصلاح بذر، در مورد آبیاری نوین، در مورد شیوه های جدید تولید، در مورد بهره‌وری بهتر از آب و خاک، از اینها می توانیم حد اکثر استفاده رو بکنیم، بهره‌وری رو افزایش بدیم و اینها رو اصلاح کنیم.
کشاورزی دانش بنیان راهی مطمئن برای تضمین امنیت غذاییه. شرکت‌های دانش بنیان ظرفیتی دارن که باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیره و برای توسعه اقتصادی مبتنی بر دانش هم افزایی بیشتری در این زمینه اتفاق بیفته.
بر اساس آخرین آماری که سازمان خوراک جهانی منتشر کرده، تا پایان سال 2050 چیز حدود 2 میلیارد و 600 میلیون نفر به جمعیت جهان افسوده میشه و اراضی قابل کشت و منابع آبی رو به کاهشه. خب اینها نشون میده که سیستم‌های سنتی کشاورزی پاسخگو نخواهد بود و ما مجبوریم برای افزایش بهره‌وری در منابع پایه و پایداری تولید و امنیت غذایی به سمت کشاورزی‌های نوین پیش بریم.
کشورهایی مثل ما که در بحران آب قرار دارن، ضرورت توجه به کشاورزی هوشمند روز به روز افزایش پیدا میکنه، کمک میکنه به این که درآمد کشاورز خیلی افزایش پیدا میکنه و ضایعات خیلی کم میشه و منابع در اختیارمون مثل خاک، آب و جنگل و مرتع خیلی با بهره‌وری بالاتری مورد استفاده قرار میگیره. این خودش باعث میشه که تولید و بخش کشاورزی برای سالهای سال پایدار بمونه.
کشت نهال‌هایی که با روش کشت بافتی تولید شدن در کنار ارتقای بهره‌وری در تولید و کاهش هزینه‌های باغداری و کشاورزی موجب صرفه‌جویی در مصرف آب هم میشن. شرکت‌های دانش بنیان میانبری برای رسیدن به اهداف مطلوب برای رشد و توسعه محصولات کشاورزی و باغداریه.
وسیله‌ای که الان داریم مشاهده می‌کنیم وسیله جایروکوپتر هستش. این وسیله برای شناسایی مزارع استفاده میشه.
با استفاده از این دوربینی که این زیر در پرنده می‌بینید، این رصد می‌کنه و می‌تواند تا 2 ساعت تمام اطلاعات توی یک مساحت بسیار بزرگ بتونیم رصد بکنیم. این تکنولوژی 100% در حال حاضر بومی است و ما به هیچ کشور خارجی نیاز نداریم. با توجه که ما به دوربین‌های IR پرنده‌ها رو مجهز کردیم، قادر خواهیم بود که مدیریت آب رو هم اینجا تحلیل کنیم. ما وقتی که ابتدای سال زرایی ما مطلع میشیم، فوری اطلاع رسانی میکنیم، یا مانع از کشت میشیم یا به دادشون میرسیم، آب رو میرسونیم.
در شیوه سنتی مقدار سمی که در 1 هکتار استفاده میشه حدود 500 لیتر، در مکانیزه حدود 40 تا 50 لیتر، ولی در شیوهی که ما استفاده میکنیم 12 لیتر و کاملا اینجا هزینه رو ما کاهش دادیم.
اپلیکیشن هایی که بر روی تلفن همراه یا تبلت کشاورز میتونه نصب بشه و به محض اینکه یک کمبودی در مزرعه حادث شد، از طریق سیستم های IT اطلاعات میتونه مخابره بشه به گوشی یا تبلت اون بهره بردار و بهره بردار از راه دور سیستم آبیاری خودش را هم دستور بده که فعال بشه. کشاورزی هوشمند یک کشاورزی است که داده محور و داده بنیان خواهد شد. با استفاده مؤثر از داده ها و داده بنیان کردن کشاورزی، کشاورزی رو دانش بنیان هم خواهیم کرد.
محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان با بکارگیری علوم و فناوری روز دنیا در راستای بهبود تولیدات کشاورزی تلاش می‌کنند و بسیاری از گیاهانی که در باغبانی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌تونن افزایش عملکرد خوبی داشته باشن.
اما در بخش پایانیمون با آقای مهندس محمد رضا امیری، مدیر امور زراعت استان تهران، میخواییم درباره تغذیه با گندم صحبت بکنیم. نقش تغذیه گندم قطعا بر کسی پوشیده نیست و میتونه به ما انرژی بده و همطور که شما فرمودید با واریته های جدید و اصلاح شده پروتئین بیشتری رو هم به بدن ما میرسونه. در این حوزه چه کارهای انجام شده؟
خدمت شما عرض کنم در بحث تغذیه گندم ما در سالهای اخیر در تأمین کودهای پای به خصوص کود عزاته که حاصل تولید پتروشیمیای خود ما هستن خیلی کار شده و به میزان مورد نیاز در اختیار کشاورزا قرار میگیره.
بله.
نیازشون تقریبا از این جهت تأمین میشه. تو بحث فسفات و پتاس چون این دوتا محصول یه مقدار وارداتی بودن در سالهای قبل ما شاهد این بودیم که قیمتاشون خب یه مقدار بالا رفته بود و با توجه به اینکه قیمت گندم پایین بود
بله.
ما گاهن کشاورزامون از این کودها استفاده نمی کردن ولی الحمدلله این مشکل مقدار زیادی مرتفع شد چون هم قیمت گندم رفت بالا و هم قیمت اون کودها تعدیل شد. بنابراین امسال ما تو مزارعمون این دوتا عنصر رو هم اضافه که بیشتر از قبل اضافه شده به کودهای مورد نیاز گندممون و امیدوار هستیم که در تولید ما و در کیفیت گندم ما مؤثرتر باشه.
انشالله.
ضمن این که بسیاری از کشاورزای پیشرو ما علاوه بر این کودهای ریز مغذی رو هم توی دستور کارشون هست و مصرف سالیانشون قرار دارن و از اونها هم استفاده میکنن که قطعاً توی میزان تولید و کیفیت تولیدشون خیلی مؤثر هست.
همینطوره. از شما خیلی متشکرم. امید داریم به روزهای روشن آینده و کیفیت بهتر محصولات از جمله گندم که قوت قالب ماست. آقای مهندس امیری از شما ممنونیم که دعوت ما رو قبول کردید.
خواهش میکنم. ممنون از این که فرصتی پیش اومد. ما در خدمت شما و شنوندگان محترم باشیم.
متشکرم.
امیدوارم که مطالبی که ارائه شده مورد توجهشون قرار بگیره.
بله حتما همینطور خواهد بود انشاءالله. خب من هم به اتفاق همکارانم فاطمه بی تقصیر تهیه کننده این برنامه و ستاره حمیدی صدا بردار با هاتون خداحافظی میکنم تا هفته آینده و برنامه دیگری از مجموعه برنامه های از مزرعه تا سفره. خداحافظ.